صدای راهیان نور، رادیو پلاک.
امروز بیت المقدس واقع شده است در یک مثلث میان خرمشهر، بصره و اهواز، در یک منطقه سغولجیشی که 4 مانع طبیعی او را پوشش داده: رودخانه کارون، رودخانه کرخه، رودخانه اروند، حورالعویزه و حورالعظیم. به حضرت شریفتون عرضه بدارم وسعت این عملیات قریب 5700 کیلومتر مربع را در بر، عمدتا در استان خوزستان و بخشی هم از استان ایلام را شامل میشه. این عملیات 100% مشترک میانه ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران، ژاندارمری، شهربانی، کمیته‌های انقلاب اسلامی، جهاد مهندسی رزمی جهاد، دریادلان بسیجی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در واقع یک ترکیب کاملا معنوسی است که امام دوست می‌داشتن ما ید واحده باشیم. این اتفاق در اونجا 100% عملیاتی افتاد. عملیات در 3 مرحله طراحی شد، 4 مرحله اجرا شد. عبور از رودخانه کارون، رسیدن به جاده اهواز به خرمشهر که کمترین عمقش 14 کیلومتر و بیشترینش 28 کیلومتر رو باید بچه‌ها بعد از عبور از رودخانه بهش دسترسی پیدا. بیش از 110 کیلومتر از جاده اهواز به خرمشهر در اشغال عراقی هاست. مواضع مستحکمی رو هم در اونجا ایجاد کرد. مرحله دوم رسیدن به مرزهای بین المللی و مرحله بعد رسیدن به جاده شلمچه، قطع بین خرمشهر و بصره، رسیدن به ساحل رودخانه اروند، محاصره خرمشهر و نگین این عملیات که شهر خرمشهر هست را علارغم اینکه حالا من وارد بحثای توصیف نظامی اون مقطع نمیخوام بشم، دو تا نگاه بود، یکی این که ما اول به خرمشهر بزنیم یا این نقطه قوت دشمنه، یا اول به نقطه ضعف دشمن بزنیم. جنبندی این شد که باید از نقطه ضعف دشمن شروع کنیم بعد به نقطه قوت دشمن برسیم، چون اگر به نقطه قوت بزنیم کارمون نگیره، انگیزه هامون درش تأثیر میگذاره. لذا 5 قرارگاه برای این عملیات پیش بینی شد. قرارگاه مرکزی کربلا، شهید والا مقام امیر دلها شهید صیاد شیرازی و برادر محسن رضایی، 4 قرارگاه لشکری، قرارگاه فتح، قرارگاه نصر، قرارگاه قدس و قرارگاه فجر. جنبندی شد که در این محدوده‌ای که اشاره شد، دشمن بیش از 2570 تانک و قریب 50% از ادوات، تجهیزات، توپخانه، امکانات مهندسی دشمن توی این مجموعه 4 ضلع واقع شده است. قرار شد یک عملیات پشتیبانی برای این عملیات پیش بینی بشه. کجا را انتخاب کردن؟ منطقه فکه را. در منطقه فکه ما یک مرحله در طریق القدس به بخشی از مرز رسیده ایم، لکن بین این عملیات فاصله ای که شکاف ایجاد شده حاصل عملیات طریق القدس، و لذا یک منطقه تقریبا جدایی از این جغرافیا یه فاصله فیزیکی داره. لذا منطقه فکه هم به عنوان عملیات پشتیبان پیش بینی شد. یک تنوع فراوانی این سرزمین برای عملیات داره: یک، عبور از رودخانه; 2، جنگ در دشت و صحرا، نخلستانها، جزایر، اروند کبیر، اروند صغیر، اینا جناحی است که باید با دشمن اینجا بجنگیم، و بعد منطقه رملی فکه که هر بار قدم بچه‌ها برمی‌دارن 10-15 سانت پاشون توی این رمل‌ها فرو میره، یعنی در واقع خودش یک شرایط ویژه‌ای را میطلبه. و جنگ در منطقه ویژه خرمشهر. چرا میگن ویژه؟ چون دشمن همه جغرافیای خرمشهر را آلوده به میدان مین و سیم خاردار و موانع کرده است که نه از زمین بلکه از آسمان هم قادر به فرود نباشیم. همه تمهیدات لازم را پیش بینی کرد. قرارگاه‌های مشترک 135 گردان در اختیار دارند: 45 گردان در یادلان عزیز ارتش، 90 گردان بسیج و سپاه و سایر مؤلفه ها، که در مجموع قرارگاه ما همش ترکیبی است. من اون زمان روزیم بود توفیق داشتم نوکر و خادم رزمنده های عزیز تیپ 33 حضرت المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشم. میخوام این نکته ای رو توی پرانتز عرض بکنم: هنر امام، ابتکار امام، خلاقیت امام و و آثار نگاه رفیع و بلند الهی امام به گونه‌ای بود که اینجا ما ترکیبمون از همه کشور شاخصه هاش 14 استان در تیپ المهدی رزمنداد دوره هم جمع شدن، منش و فرهنگای مختلف، لکن همه یک دل، همه یک صدا. خدا میداند همه برای شهادت از همدیگه سبقه میگرفتن، فقط همه یک تیپ رو، همه تیپ ها از ما جلوتر، عمیق‌تر، بیشتر از برادران عزیز کوکیله و بوی رحمت، برادران عزیز استان اصفهان که شاخصش کاشان هست، برادران عزیز استان تهران، استان البرز، لرستان، بوشهر، به ویژه استان فارس، استان سمنان، مرکزی، عراق، خوزستان و برخی از استان مثل کرمانشاه، اینا با هم ترکیب شدن. غیر از هنر امام هیچ عامل دیگه نمیتونست باشه، لذا همه خاطرات ماها با هم دیگه توی این شهرها در هم تنیده شده. لذا اگر یه جایی گفته میشه مثلا سردار نوری جانشین محترم نیروی زمینی سپاه است، به من گفت یادت هست فلانی بچه های لرستان توی فکه من جانشین گردان بودم. یعنی همه با یک عزتی، با یک افتخار. خب همه یگان ها به مراتب از ما جلوتر بودن. ما مرحله اول، دوم، سوم در فکه باید عمل میکردیم. در فکه به ما تپای رملی 186، مزم 181، 182، رمل 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و جاده تک درخت الکسیبه و جاده چای نفت و پاسگاه فکه و درودخانه دویرج 13-14 کیلومتر عرض دادن، حدود 20 کیلومتر عمق داده شده. من غیر از عنایت خدا و مددهای غیبی خدا و صفا و خلوص این بچه ها، خدا میدونه چیز دیگری ندیدم. ما یه واحد پیاده در قرارگاه فجر که شهید بقایی از سپاه و جناب سرهنگ از گومی از ارتش این عملیات رو در منطقه فکه هدایت میکنن، غیر از عنایت خدا چیز دیگری واقعا دیده نشد. ما لشکر 17 زرهی ارتش عراق مقابلمون بود، توی رملا یه لشکر زرهی با یه واحد پیاده. ما اصلا در تانک و نفربر نمی‌دونیم چجوری باز میشه، ازش برخوردار نبودیم. ازش میگذرم. سه مرحله در فکه بچه ها عملیات کردن، به مرز رسیدیم، به رودخانه دویرج رسیدیم. بلا فاصله صبح روز از دهم که عملیات شروع شده، صبح روز 13 مرحله چهارمه، یعنی شب چهارم عملیاته، ما رو احضار کردن در منطقه دارخوین به تیپ 31 آشورا با 4 گردان کمک بکنیم برای رسیدن به مرزهای بین المللی. پیشقرولا اومدن، کار آماده شده، سبکبال بودیم، دلبستگی ها کم بود، به مقر رو، به چادر رو، به خیمه و به امکانات و تجهیزات هرچی داریم. یک ستون پیشقرولا و واحدا رفتن، از مرحله چهارم کاری خورده سخت‌تر. در مرحله چهارم چون عزیزانمون موفق شدن قرارگاه فتح و قرارگاه نس و قرارگاه فجر، قرارگاه قدس هیچ پیشروی را موفق نشده بود. پشت رودخانه کرخه، کرخه نور، هدف اونا به سمت هویزه است. در اینجا توفیقاتمون کم بود. وقتی بچه ها یگان های ارتش و سپاه به مرز رسیدن، شکافته شد به مرز رسیدن، دو لشکر قدر عراقی ها، لشکر اگر اشتباه نکنم 5 و 6 از منطقه، وقتی در جهت محاصره شون بچه ها قرار گرفته بودن، اجباراً عقب نشینی کردن. وقتی عقب نشینی کردن، قرارگاه قدس هم خودش را همپای سایر قرارگاه ها رسونده و بعد پیشروی به طرف هویزه. از اینجا به بعد دیگه آمدن گام ها را کوتاه‌تر کردن، عرض و طول یگان ها را کمتر کردن که زور اون برسه، چون دیگه اون استعداد اولیه یه قدری کاهش پیدا کرده. گام به گام جلو اومدیم. 18 اردیبهشت ما خدا عنایتی کرد، هویزه به دست با کفایت سپاه اسلام آزاد شد. همینجوری داریم میایم جلو، داریم میریم جلو، رسیدیم به کیلومتر 25 و گام به گام که جلو میریم، همه این مراحل هم مشترکه، یعنی من الان وقت تفسیرش واقعا نیست به جزئیاتش رو پیدا کنم، تا رسیدیم به شب 31 اردیبهشت ماه. خط و حد ماها را 1500 متر، 1800 متر زیر 2 کیلومتر کنار همدیگه یگان ها قرار دارن که قدرت شکستن خط و پیشروی رو داشته باشیم. ما دو طرف پل نو بودیم. این آقا نادر ادیبی هم جز همون رزمنده‌های عزیزی است که در اون عملیات هم توفیق حضور داشتن. خب دو طرف پل و نو بودیم، یگانهای مختلف. فشار زیاد عراقی ها با تیپ 10 زرهیشون، اون تی 72 رو که خیلی برامون شناخته شده نبود، اونجا خدا عنایتی کرد، گردان المنصورشون به واسطه شنود علی آقای اسحاقی یه جوری شد که اونها را نزدیک کردن. ما تونستم بچه‌ها تعدادی از اونها رو منهدم کنم، ولی بیشترشون رو هم به غنیمت بگیرن. در واقع این نقش من تیکه میخوام مثلا از شنود همینجا بگم که چه سهم اساسی داره. بچه‌ها تو این مرحله از دژی که بود عبور کردیم، برای قبل از اذان صبح رسیدیم به جاده شلمچه و از اونجا به سمت رودخانه اروند. رودخانه اروند خرمشهر از سه طرف محاصره شد. عراقی فقط یک راه دارن، از رودخانه اروند به جزیره ام رصاص پلی هم ندارن، چون همه پلاشون از سمت نشوه و تنومه به سمت بصره است. اینجا شنودمون هم میگیره که دائم صدام داره میگه که شما مقاومت کنید، من دوباره بصره رو به خرمشهر وصل میکنم. آرزوی هنوز این مهره باطل داره. و یگانهاشون لشکر 11 پیاده ارتش عراق با بیش از 14 هزار نیرو و شاید یگانهایی که بهش مأمور هستن در این سزلی که محاصره شده قرار دارن. از اون طرفشون میگه مقاومت کنید، از این طرف عقبه هم ندارن برای خروج از منطقه. صبح زود سوم خرداد بود، برادر عزیزم سردار رشید که امروز فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هست، احضارمون کرد. من دیدم که برادران عزیز شهیدم قبل از من تو اون جلسه، شهید بزرگوار شهید حسین خرازی فرمانده تیپ 14 امام حسین علیه السلام، شهید بزرگوار شهید احمد کاظمی فرمانده تیپ 8 نجف اشرف. یه بررسی کلی شرح بست اولیه انجام شد، تقسیم خط و حد صورت گرفت. شهید خرازی شد جناح راست عملیات از اروند، شهید کاظمی بعد از شهید خرازی تا جاده اهواز به خرمشهر، ما هم تیپ المهدی از جاده تا رودخانه کارون. میدونی که خود اینجا زاویه داره دیگه. باید دژی را شمال پادگان دژ خرمشهر عراقی ها حفر کردن. با بقیه دژ هایی که سراغ داریم یه تفاوتی داره، میدان مینه داره، سیم خاردار داره، اما اینجا تفاوتش اینه که از این بشکه های فوگاز 20 لیتری و 220 لیتری هم تعدادی زیادی عراقی ها حفر کردن که با اشاره انگشت سرباز عراقی رو دگمه مگناتور میتونه دیواری از آتش هم جلوی ما ایجاد بکنه. ما برادرامون رو بعد از اون جلسه احضار کردیم کنار جاده، جلسه‌مون رو گذاشتیم. 4 گردانمون برای عملیات، یکی دو تا گردان هم احتیاط، هیچ گردانی کامل نیست، همه گردان‌ها دو گورهان و دو گورهان منها هن. یه گردان را شهید ابوالفضل خوشرفتار، یه گردان را شهید قاسم عربیان، یه گردان را شهید آمیتی شهرپسند، یه گردان هم که فرمانده اش دو سه روز قبل مجروح شده بود علمدار تیپ المهدی سردار شهید حاج عبداللهی کلهر اجازه گرفتن خودش فرمانده این گردان رو به عهده بگیره رحمت الله علیه. ما این خط حد رو بین اینها تقسیم کردیم. 3 خیز باید برمی‌داشتیم تا به مسجد جامع برسیم. خیز اول باید حتما این دژ شکسته میشد، الحاق میکردیم، بعد میومدیم پادگان دژ که قرارگاه سرفرماندهی نیروهای عراقی بود، میومدیم جاده جنت کمربندی خرمشهر. خیز دوم و خیز سوم باید وارد مرکز شهر میشد. هوا کاملا روشنه، همه چیز در روشنایی است، برخلاف سایر مراحل قبل که همش رزم مادر شبه، این بار باید در روز داریم در جنگ مراحلی در روز جنگیده باشن بچه ها، ولی عددش محدودتره. امروز توی روز باید صبح سوم خرداد با عراقی دست پنجه نرم کنیم. آتش سنگین تهیه پیش بینی کردیم و بچه های تخریب و اطلاعاتمون باید معبر بزنن و بعد این 4 گردان هر کدوم یه خط حدی بهشون داده شده. آتش تیار شروع کردیم، بچه‌ها رفتن سراغ معبر زدن. توی معبر به من خبر دادن که فلانی امید عراقی‌ها رو ناامید کرد. چیکار کردیم؟ یه چند نقطه از اون رشته سیمای الکترونیکی فوگازها رو قطع کردیم. فوگازها دیگه بی‌خاصیت شده، سرباز عراقی دیگه بی‌تأثیر شده. عملیات شروع شد. گردان شهید کلهر با بیسیم به من اعلام کرد که فلانی ما هم اکنون رسیدیم به چند تا سنگر از این دژه رو گرفتیم. وضع روحی عراقی ها اصلا مناسب نیست، اصلا رمق جنگیدن درشون نیست، خیلی درگیری شدیدی. شهید شرف‌حسن گفت ما هم رسیدیم، شهید عربیان گفت ما هم رسیدیم، شهید خوش‌رفتار گفت ما هم رسیدیم. الحاق کردم با هم دیگه. خیز دوم باید بریم به سمت پادگان دژ، کمرمندی جنت، کرانه خونه های مهر ساخته شده جنوب اون، همین پایین پمپ بنزین کمربندی اون زمان این. برای خیز دوم باز دوره اولین تماس رو شهید بزرگوار شهید کلهور داشت، گفت فلانی ما الان وارد محوطه پادگان دژ شدیم، یه مقاومت های خیلی محدودی، یعنی دقایقی بعد اعلام کرد که همکنون وارد قرارگاه فرماندهی نیروهای عراقی شدیم در خرمشهر در پادگان دژ. شهید کلهور با بیستیم برای من تفسیر میکرد، من این عبارتشون اینا که شهید شدن اینا پیش خدا سعی کردم اگه چیزی کم ذهنم دور شده باشه اصلا نمیگم، این عبارتش گفت فلانی خدا اون چنان تو دل اینا ترس رو با وحشت انداخته غیر قابل توصیفه، ما آمدیم همشون تسلیم شدن. بعد گفت همین الان روی این میز فرمانده یه لیوانه از فراکس چایی داغ ریخته، بخارش داره ازش بلند میشه، ولی مجال خوردن چایی رو هم پیدا نکرد، بچه ها سرعتشون خیلی بالا بود. بقیه گردان آمدن رسیدن به جاده جنت، به کمربندی همه الحاقا برقرار شده. خیز سوم باید بریم سمت مرکز شهر و مسجد جامع خرمشهر. یه گردانی گفت من گما خیابان آرش در حال پیشروی هستیم به سمت فرمانداری قدیم. یه گردان گفت ما از کوی عباره در حال پیشروی هستیم، از بیمارستان مصدق داریم جلو میریم. یکی دیگری گردان دیگری گفت ما از کوی طالقانی داریم به طرف میدان مقبل میریم. شهید شرف‌حسن هم که از شهده عزیز ما در کرج که میریم، این تابلوی نگاه این شهده با اون حرف میزنن، اعلام کرد که فلانی من همین الان به سمت میدان شهده، به میدان شهده خرمشهر رسیدم، مسجد تخریب شده امام صادق علیه السلام را دارم عبور میکنم به سمت مسجد جامع خرمشهر. دقایقی بعد گفت ما همکنون مسجد جامع را در مقابل چشمانمون مشاهده میکنیم. و دقایقی نگذشته بود شهید بزرگوار آقا مهدی شهرپسند اعلام کرد که فلانی همین الان پرچم مقدس و پر افتخار جمهوری اسلامی ایران را بعد از 19 ماه در بالای مناره مسجد جامع خرمشهر به اهتزاز در آوردیم. مقاومت ها خیلی کم بود، البته تو ما یکی دو روزی هم بازی گوشه هایی پیدا می شدم، ولی اینها انگاری که همشون آماده تسلیم شدن هستن، دست ها روی سر، عقبه ما رو هم بلد هستن. اون روز یه تعداد محدودی وقتی بچه بعد الحاق ما با شهید کاظمی و با شهید خرازی برقرار شد، دیگه ارتش سپاه همه اومدن توی شهر رو، بعد اون روز شاید چند نفری از معرکه تونسته باشن فرار کنن، از این گالونای گلمنای آب رو بغل میگرفتن توی اروندم، سخت ارزش زیاد اونجا 300 متر تقریبا باید میرفتن. بچه‌ها که به ساحل رسیدن تکتیر اندازا خیلی از اینها را به درک واصل میکردن. بیش از 11,000 از نیروی عراقی در اون روز در خرمشهر به اسارت سپاه اسلام در آمد. همه عده و عده ما به قریب به 3,000 نفر نمیرسید. معلوم شد که اگر برای خدا باشه، خدا خودش نقاط ضعف و قوت را تبدیل به قوت میکنه. این نقطه قوت دشمن که اینجوری داره رجزخوانی میکنه، امام فرمودن خدا خرمشهر را آزاد کرد. به والله قسم، قسم جلالی یاد کردن سخته، اگر غیر از این میبود که عنایت و لطف خدا شامل حال اون میشد، از محالات بود ما به این سادگی به خرمشهر برسیم. فقط عنایت خودش بود، مددهای غیبی خودش بود، این خلوص نیت همه این رزمنده ها. و دیری نگذشت امام یک پیام دوباره ای را فرمودن، فتح خرمشهر فتح خاک نیست، فتح ارزش های اسلامی است. فتح خرمشهر فتح خاک نیست، فتح ارزش های اسلامی است. حالا برید به سراغ اسناد تاریخی. در همون روز، روزه قبلش، اوپک جلسه دارن، وزیر نفت ما رو کسی تحویل نمیگه تو اون جلسه، اصلا اعتناش نمی کنن برای این که بسن در تشریک مساوی به قیمت نفت. وقتی خبر فتح خرمشهر میرسه، این وزیر نفت جمهوری اسلامی ایرانه که تعیین قیمت نفت در اوپک میکنه. ایناست که باید یه جاهایی بهش در حوزه بین‌الملل بهش واقعا پرداخت. خدا حق همه شهدا رو به گردن ما حلال کنه، به کام همه شهدا این شهد شهادت شیرین باشه. صلوات به محمد و آل محمد.
رادیو پلاک.